بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. میرزای قمی بعد اینکه ادعا فرمود که ظواهر کتاب فقط برای مقصودینی به افهامه، اونا میتونن تمسک به ظواهر کتاب کنن، ما که در این زمانی مقصود به افهام نبودیم نمیتوانیم. وقتی این ادعا میکنه، کسی انقلت میکنه، اشکال میکنه، میگه این حرف شما برخلاف حدیث ثقلینه. حدیث ثقلین جواز تمسک رو برای همه، بلکه وجوب تمسک رو برای همه تا انقراض عالم. شما میگید که ظواهر کتاب برای اونا فقط حجته، برای مقصودین به افهام قابل تمسکه، برای ما نیست. این حرف کاملا برخلاف حدیث ثقلینه که دستور تمسک میده تا انقراض عالم هم بر کتاب و هم بر اطراد. این اشکال ایشون جواب میده. ایشون میگه این روایت دو تا معنا داره. اگر یک معنا داشت که شما میکنید، خب بله صریح بود و برخلاف حرف من بود. این روایت دو تا معنا داره. یه معناش همونیست که شما میگی، دلالت داره بر حجیت ظواهر و تمسک به ظواهر برای همه. این یک معنا، معنای ظاهرش هم همینه. اما خب یک معنای دیگه هم داره. معنای دیگه اینه که ظواهر حجت با لحاظ تفسیر معصومین، یعنی بدون لحاظ تفسیر حجیت نداره. پس این حدیث اگر فقط معناش معنای اولی بود، نص صریح بود در معنایی که شما میگین، شما چی معنا کردین؟ گفتین حدیث ثقلین ظواهر رو برای همه حجت میکنه، میگه ظواهر برای همه قابل تمسکه. این یه معناست که شما کردین. ولی یک معنای دیگه هم داره. این حدیث ثقلین به ما میگه کتاب الله و عترتی اخباری اینجوری معنا میکنه، میگه ظواهر حجت با لحاظ تفسیر معصوم، یعنی اگر تفسیر معصوم نباشه ظواهر حجت نی. پس این حدیث شد دو معناه، ظهور داره در اون معنا. اگر این معنای دومی نبود، حدیث نص در اون بود که ظواهر برای همه حجت برخلاف حرف من بود. ولی حدیث که نص صریح نی، این معنای دوم رو هم داره و به نتیجه حدیث دو احتمال است، ظهور در اون معنا داره، اون وقت میشه مصادره به مطلوب. یعنی شما میخوان چیکار کنین؟ با ظهور این حدیث که ظهور داره در حجیت ظواهر، میخواین برای ما ظواهر کتاب و حجت بکنین. مصادره به مطلوب همینه. یعنی تازه خودش اول نزاعه. این که الان ظهور داره در این که ظواهر کتاب حجته، خود این تازه محل اختلافه که آیا این ظاهرش حجته یا نه. پس نتیجتاً از این طریق اشکال رو از خودش دفع میکنه. ایشون میفرماد این حرف شما درست نیست، این جواب شما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه عمده دلیل ما برای حجیت ظواهر کتاب همون اخبار متواتره است که تواتر معنوی داره، که به ما یه ارجع الی کتاب. و این اخبار چون متواتره، اخبار متواتره مفید قطعه، پس ما قطع داریم به اینکه ظواهر حجته. دلیل ما این اخبار متواتره است و اینها به طور قطع برای ما ظواهر رو حجت میکنه. دلیل ما اصلا حدیث تمسک نی، یعنی حدیث ثقلین نی. تا شما بیایی بگی ظهور در اون معنا داره و نمیدونم مصادره به مطلوبه، ادله ما عمدش این جهته و اصلا ربطی به حدیث ثقلین نداره اصلا. و ثانیا حدیث ثقلین اصلا معناش اون نی که شما گفتین ظاهرتون. شما قبول کردید که معناش اینه، ظهور داره در حجیت ظواهر کتاب. حدیث ثقلین اصلا در این مقام نی. حدیث ثقلین میگه بر مسلمان ها واجبه از عترت و قرآن تبعیت بکنن و مخالفتشون حرامه. نتیجتاً آقای میرزای قمی تا اینجا دو تا تفصیل دادن و ما هر دو تفصیلشو باطل کردیم. یک تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام که چند روز معطل شدیم. یه تفصیلشون هم این بود که غایبین اگر خطاب حاضرین شاملشون بشه، برای اونام از باب ظن خاص حجته، اگه نشه از باب ظن خاص حجت نی. اون تفصیل رو هم رد کردیم. گفتیم معیار چیه؟ معیار ظن خاص بودن اگر اون شامل غایبین هم میشه، اگر اون غیبیگری شامل غایبین نمیشه. نتیجتاً آقا هیچ کدام از دو تا تفصیلی که میرزای قمی در مسئله دادن قبول نکردیم. ایشون میگه بعد مثال قدری هم از صاحب معالمی بحثی بکنیم، چون قوانین تقریبا شرح معالمه. خب بعد میرزای قمی توضیح میده دیگه، میگه بعد یا به ما گفتن این معالم یه قدری مشکله، شما شرحش بکن. این قوانین با این طول و تفصیل، این در حقیقت شرح معالمه. خب ببینیم حالا خود صاحب معالم چی میگه. ایشون میگه به معالم هم که مراجعه میکنیم ولو خیلی صراحت نداره، مثل میرزای قمی اونجوری حرف نزده، ولی چرا؟ ایشون هم همون حرفا توش در میاد. ایشون هم میخواد بگه خطابات قرآن فقط مال اون مقصودین به افهامه، از کدام به اون صراحت نی، به اون طول و تفصیل هم نی، اما تمام حرفایی که میرزای قمی در اون چند صفحه میخواد بزنه از صاحب معالم هم در میاد. حالا ایشون به چه مناسبت صاحب معالم این بحث ظواهر رو کشیده تو کار؟ به مناسبت دلیل چهارم حجیت خبر واحد، چون سید مرتضی منکر حجیت خبر واحده. علما هر کدوم یه ادله اقامه کردن که نه سید اشتباه میکنه، در این زمانی که ما هستیم، حالا اون زمانی که سید بوده قرائن خیلی بوده، اخبار متواتر زیاد بوده، برای ایشون خبر متواتر قطعی آور بوده، لذا خبر واحد حجت نمیدونسته، ولی ایشون چهار تا دلیل اقامه میکنه. اون وقت در دلیل چهارم، یعنی دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد، اینجوری اقامه میکنه، میگه همه احکام ما که ضروری نی، یه نمازه میدونیم روزی پنج بار واجبه، یه روزه است میدونیم سالی یک بار واجبه، یک حج میدونیم در عمر یک بار، خب اینا به ضرورت من دینه، خمس زکات حج جهاد، ولی همه احکام ما که ضروری نی، احکام غیر ضروری ما چیکار بکنیم؟ خب شرب توتون، استعمال توتون چه حکمی داره؟ سرقفلی چه حکمی داره؟ تلقیح که نطفه مرد و به وسیله آمپول زن در رحم زن دیگری قرار بدن و او حامله بشه چه حکمی داره؟ آیا این بیمه ها بانک ها چه حکمی داره؟ بیع معاتاد، این هم احکام غیر ضروریه. ما بیشتر احکاممون غیر ضروریه، احکام ضروری رو بر بالعلم و الیقین میدانیم اونها رو، اما احکام غیر ضروری رو از کجا به دست بیاریم؟ مجبوریم بریم سراغ زنیات. چه چیزایی زنیه؟ ظواهر، ظهورات مفید زنه، عموم، اطلاق، اصالت الحقیقه، اینها عموم ظهوراته، اینا مفید زنه. ما برای به دست آوردن احکام غیر ضروریه باید بریم سراغ این زنیات، سراغ این ظواهر زنی، و ظواهر زنی هم تو قرآنه هم تو روایاته. پس ظواهر کتاب هم مفید زنه، ولو در کتابه و کتاب قطعی و سنده، ولی ظهوراتش زنی و دلالته. نتیجتا هم برای احکام غیر ضروری میتونیم سراغ ظواهر زنی کتاب بریم و میتونیم سراغ ظواهر زنی سنت بریم. اینا رو که میگه یه نفر اشکال میکنه، میگه نه خیر، ظهورات قرآن مفید قطعه، ظهورات قرآن 100% آدم قطع داره که اون ظاهر مراده. چرا؟ چون متکلمی مثل پروردگار آمده فرموده اقیم و صلات، اقیمو ظهور در وجوب داره، حالا قرینه ای هم ذکر نکرده، چون اقیمو فعل امره، فعل امرم ظهور در وجوب داره، بنابراین این متکلم حکیم لفظی گفته که ظهور در وجوب داره، قرینه صارف هم نیورده، قرینه ای نیورده که مقصودم وجوب نی، ما یقین میکنیم این اقیمو دلالت بر وجوب داره، با مقدمه خارجی ها، متکلم حکیم حرفی زده که اون حرفش ظهور در معنایی داره و قرینه بر خلاف این ظاهر نیورده، عقل حکم میکنه که بگیم این متکلم حکیم این ظاهری که گفته اقیم الصلات 100% قطعی و دلالته، یعنی اقیم الصلات دلالتش بر وجوب قطعی و 100% مفید ظنی. اینه که میگه از اینجا به بعد شاهد ماست. ایشون میخواد این مستشکل رد بکنه، در خلال ادعای رد این مستشکل حرفای ایشون میزنه که همون حرف میرزای قمیه. خب عنایت بفرمایید، ایشون میگه لایقال، نیا این اشکالو بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر این اشکالو بکنی ما این جواب رو میدیم. حالا جواب چیه؟ میخواد او رو رد کنه در اون قضیه و به نتیجه منجر میشه به بحث ما. آمده فرموده قرآن که از قبیل کتب مصنفه نیست. اگر قرآن از قبیل کتب مصنفه بود برای همه مفید قطع بود، ولی از قبیل کتب مصنفه نیست، از قبیل خطابات شفاهیه و خطابات شفاهی حجیتش مختص است به مشافهی. بنابراین چون حجیتش مختص به مشافهینه، برای ما احتمال قرائنی هست که از دست ما رفته باشه، لذا افاده قطع نمی کنه. حالا عنایت بفرمید، در خلال رد اون آقا اون حرفای میزای قمی رن ایشون میزنن، لعنا نقول. او میگفت چی؟ میگفت ظهورات کتاب قطعی و دلالت، ما میخوام بگیم نه، ظهورات کتاب هم مثل ظهورات سنت ظنی و دلالته. نه یا ادعا کن که ظهورات کتاب قطعی و دلالته. چرا؟ برای این که احکام کتاب کلها من قبیل خطاب المشافهه، لا من قبیل الکتب المصنفه. اینم ظهور اراده بکنید بد نیست. یعنی این کتاب اگه از قبیل کتب مصنفه بود، صاحب معالم داره میگه با، میگه این کتاب اگر از قبیل کتب مصنفه بود، بله برای همه حجت بود، برای همه مفید قطع بود، ولی از قبیل کتب مصنفه نیست، از قبیل خطابات مشافهی است که مخاطبی با مخاطبی حرف میزنه. اون وقت این مخاطب، این متکلمی که با این مخاطب خاص حرف میزنه، ظهوراتش فقط برای این حجته، برای دیگری که این خبرها به دستش میرسه برای او حجت نی. خطابات قرآن از قبیل احکام قرآن، یعنی احکامی که ما از ظواهر قرآن به دست میاریم، از قبیل خطاب مشافه است، از قبیل کتب مصنفه نی، تا برای همه حجت باشه و مفید قطع باشه، بلکه از قبیل خطابات مشافه است. وقد مره، صاحب معالم میفرماد و میفرماد ما قبلا گفتیم، انهو یعنی خطاب مشافهی مخصوصون بالموجودین فی زمان الخطاب. ببینید همون حرف میرزای قمیه، یعنی این کتاب چون خطاب مشافهی است، متکلمی مثل پیغمبر با سلمانی در اون روز حرف زده، یه آیه قرآن هم گفته، خب شاید قرائنی بوده بین پیغمبر و سلمان یا سایر مسلمون ها که اونا از اون قرائن فهمیدن این مراد چیه. خب اونا مراد خودشونو فهمیدن، رو قرائن، قرائن از دست ما رفته، ولی الان در کنارش ما قرینه نمیبینیم. ولی قرینه که همیشه متصل لفظیه نی، قرینه حالیه عقلیه ما داریم، از کردیم همون حرفاییش که مفصل خوندیم. لذا ایشون میفرماد چون قرآن از قبیل خطاب مشافهی و ما هم گفتیم خطاب مشافهی مال موجودین فی زمان خطابه، این و انا و عطف تفسیریه، یعنی این جمله مخصوص بالموجودین رو دوباره ایشون میخواد توضیح بده. خلاصه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همون آیه قبلی رو بگیم، این ظهور داره دیگه، عامه، میگه تو دنیا همه چیز حلاله. صاحب معالم میگه آقا اینو فقط مسلمانای صدر اول میتونن به ظهورش تمسک بکنن و حکم بکنن همه چی تو دنیا حلاله، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون موقعی که این آیه آمد شاید قرائنی بوده، خب پیغمبر قبلا فرموده بوده مثلا دنبلان حرامه، حالا که آیه میاد میگه همه چیز حلاله، اون مسلمونا میفهمیدن همه چیز حلاله غیر از دنبلان، همه چیز حلاله غیر از لحم الارنب، خب اون چیز از دست ما رفته. یا قرینه حالیه، مثلا فرموده اکرم العلماء به اون مسلمون ها، خب اونا میدونستن که پیغمبر از عالم فاسق خیلی بدش میاد، ولو ظاهر علما عامه عادل و فاسق همه رو میگیره، اما اونا میدونستن این مزاق رو از پیغمبر، باهاشون محشور بودن، با ایشون میفهمیدن که اون علما ظاهرش مراد نی. خب الان رسیده دست ما، اکرم العلماء هیچ هم کنارش نی، ما حق نداریم این اخذه به ظهورش بکنیم، بگیم العلماء جمع محلا به اله، معناش اینه که تمام علما واجب الاحترام هم چون در کنارش چیزی نی. میگیم بله، قرینه که منحصره به متصله نی، خب بله در کنارش چیزی نی، اما در کنارش قرینه منفصله بوده. خلاصه اونا از یه راهی تشخیص داده بودن که اون عام ظاهرش مراد نیست،
لذا به اون خواستش عمل کردن. حالا این عام دست شما رسیده، میبینی قرینه این کنارش نی، شما نمیتونی اخذ به عموم بکنی. بله از باب اشتراک در تکلیف چرا میگیم اگر مسلمان های صدر اول میتوانستن به ظهورات عمل بکنن، ما هم از باب اشتراک در تکلیف. برای ما حجت نیست، خلق لکم، ظهورش برای ما حجت نیست. ما نمیتونیم به ظهور این آیه اخذ بکنیم بگیم همه چیز حلاله. چرا؟ از ناحیه اشتراک در تکلیف، چون هم اجماع داریم هم ضرورت داریم که مسلمانای تا انقراض عالم هم مثل مسلمانای اولی مشترکن در تکلیف. ما اگرم بخوایم اخذ به ظهورات و عمومات کتاب بکنیم، از باب اشتراک در تکلیف و الا ظهورات در حق ما حجت نی. میبینی حرفای صاحب معالمه با صاحب قوانی، ایشون هم همین حرفا رو میزد، میفرمود اونا میتوانستن اخذ به ظهورات بکنن، ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. این مخصوصون بالموجودین، ایشون میخواد توضیح بده یعنی چی خطابات قرآن فقط مال مسلمانای صدر اوله. معناش اینه یعنی ثبوت حکم قرآن، حکم کتاب، ثبوتش در حق ماها که مؤخرین، اگرم حکمش معتبره، انما هو بالاجماع و ضروره. قضا یعنی حکم، به اجماع و به حکم ضروره، یعنی به اجماع و به حکم ضروره که ضروری است، اجماعی است، که مشترک است تکلیف بین کل. پس خلاصه ظهور خلق لکم برای ما حجت نیست، برای مقصودین به افهام حجته. ما اگرم بخوام به این ظهور عمل کنیم، از باب اشتراک در تکلیف. شاهد ما سر همینه شوا که این ظهور فقط مال اونهاست، مال ما نیست. پس ما چرا عمل میکنیم؟ از باب اشتراک در تکلیف. و هینئذن یعنی چی؟ حالا که خطابات قرآن از قبیل مشافه هست و مشافه هم مختص به مشافهینه، هینئذن معناش معلوم شد؟ هینئذن حالا که خطابات قرآن از قبیل خطابات مشافهی است و خطاب مشافهی هم مختص است به موجودین، فمن الجائز یعنی فمن المحتمل، احتمال اینو داره، ان یکون اقترن به بعض الظواهر ما، این ما فاعل اقترن است به معنای قرینه است، یعنی ممکنه به بعضی از اون ظواهر، مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یکی از ظهورات قرآن اینه دیگه، احتمال این هست که مقرون بوده به این قرائنی، مقرون بوده که یدلهم یعنی اون موجودین رو راهنمایی میکرده، یعنی پیغمبر وقتی فرمودن اکرم العلماء، قرینه ای بوده که اونا فهمیدن مقصود پیغمبر از علما چیه، مقصود علمای عدوله. یا اگر فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اونها قرائنی به حساب متصل بوده، حالیه یا مقالیه یا هر چی، که یدلهم که اون موجودین رو دلالت میکرده بر اراده خلاف ظواهر. یعنی پیغمبری که فرمودن خلق لکم، ولو ظاهرش اینی که همه چی تو دنیا حلاله، الانم کنارش چیزی نی، اما شاید اون موقع یه جوری بوده که وقتی ایشون این آیه رو خونده همه فهمیدن که این ظاهرش مراد نی، این ما فی الارض جمیعا ظاهرش که حلیت همه چیزه، اینا فهمیده بودن و اون قرائن از دست ما رفته. و شما نگو که الان کنارش چیزی نیست، بله کنارش چیزی نیست، ولی همیشه که قرائنه حالیه یعنی متصله لفظیه نی، ما قرائن منفصله حالیه و عقلیه داریم که کنار لفظ نیست، با حال و با خصوصیات دیگه فهمیده میشه. وقد وقع ذلک فی موازعه، و این خیلی ما داریم، نظرتون یه مستشکلی داشتیم میگفت آقا این کنارش که چیزی نیست، قرائن منفصل هم که ما نداریم، چی گفتیم؟ گفتیم اتفاقا خیلی هم ما داریم، ما موازعی داریم هم در کتاب هم در سنت که قرائن لفظیه نداره ولی قرائن منفصله بوده که اونم از دست فعلا رفته. این همونو داره میگه وقد وقع ذلک، یعنی این مطلب ما خیلی داریم که عموماتی بوده، یک زوا قرائنی کنارش بوده که اون مقصودین فهمیده بودن به وسیله اون قرائن که این عام ظاهرش مراد می، ما اینو در موازعی سراغ داریم که علمناها، که اون مواضع رو ما علم داریم که ظاهرش مراد نی، حالا یا بالاجماع یا به نحو اجماع، قرینه حالیه، یا بالاجماع به نحو اجماع که قرینه حالیه است، ما داریم مواردی که عموماتی بوده کنارش هم الان قرینه متصله نی، ولی بالاجماع مثلا این خود غلکم ما فی الارض جمیعا میگه تو دنیا همه چیز حلاله، و وقت ما از خارج میدونیم لحم الارنب حرامه، چون آخه سنی ها گوشت خرگوش حلال میدونن، شیعه حرام میدونه، اما روایت نداریم ما. لحم الارنب اگر به شما گفتن چرا حرامه، اجمع علما یک نفر هم مخالف نداره که لحم الارنب حرامه. یادم میدونم که دانشگاه به این رفقا گفته بودن که چه دلیلی است برای اینکه گوشت خرگوش حرامه، خب سنی ها میگن حلاله، شما یه دلیل بیارید. دلیل روایی نداریم ولی اجماع داریم. پس ببینید بالاجماع یعنی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ظاهرش اینه که همه چی رو حلال میکنه، لحم الارنب رو میگیره، ولی ما بالاجماع میدونیم که این ظاهر مراد نی، یعنی همه چیز حلاله غیر از لحم الارنب و نحو اجماع. مثل اون اکرم العلماء، خب اکرم العلماء ظهورش همه علماست، عادل و فاسق، ولی اونها فهمیده بودن اون روزی که پیغمبر فرموده اکرم العلماء مقصودش علمای عادله، قرینه‌ای بوده اون قرینه از بین رفته. پس ما مواضعی رو سراغ داریم، چه مواضعی؟ یعنی مواضعی داریم که عموماتی هست و کنارش هم چیزی نیست، اما بالاجماع و نحو اجماع ما میدونیم که اون عام ظاهرش مراد نی خیوه تمر. پس ما به هر عام میرسیم آقا احتمال میدیم، یعنی به هر عامی از عمومات قرآن که ما میرسیم احتمال میدیم هم همون جور باشه، یعنی مثل خلق لکم باشه که بعضی از چیزا حرامه ولی در ظاهرم نی، از خارج فهمیدیم. چطور در اونجا میدانیم اون خلق لکم ظاهرش مراد نی، بعضی از چیزا هست که حرامه، احتمالش میدیم. پس به هر عامی که رسیدیم احتمال میدیم از اون عام باشه، یعنی از اون عامایش که در کنارش یه قرینه حالیه بوده و اونا مراد و فهمیده بودن که این ظاهر مراد نی، حالا من رسیدم به این عام کنارش هم چیزی نی، نمیتوانم اخذ به ظاهرش بکنم. لذا ایشون میفرماد یحتمل الاعتماد، اعتماد یعنی اعتماد شارع. پس احتمال داره که شارع اعتماد کرده باشه فی تعریفنا، یعنی فی تفهیم احکام هیلنا، فی تعریفنا یعنی فی تفهیم احکامه لنا. البته تعریف مشتق از معرفت و به معنای شناساییه، ولی میخوام عبارت رو بهتر معنا کنیم اینه. پس احتمال میدیم که شارع در هر عامی اعتماد کرده در تفهیم احکامش برای ما، لسائره ها به اون مواضع برمیگرده، سائرم به معنای بقیه است. میبینین آقا ما گفتیم مواضعی داریم که در اون مواضع میدونیم عام ظاهرش مراد نی، اون جاها رو میدونیم، سائر یعنی بعض، اون بعضشو چی؟ یعنی یه عامهای دیگه هم هست که احتمال میدیم از اونا باشه، یعنی عامهای دیگه هم داریم بقیه، یعنی یک عامهایی داشتیم که به وسیله اجماع و قرینه حالیه فهمیدیم که ظاهرش مراد نی، سائرها یعنی بقیه جاهای دیگه هم احتمال میدیم که این عام ما یک قرینه از خارج مثل خبر واحد آمده برخلاف این ظاهر و ظاهرش مراد نی، احتمالشو میدیم که شارع در عموماتی که تو قرآن معرفی کرده ما را، یعنی در تکلیفش به ما خصه اعتماد کرده به بقیه اون مواضعی که ما نمیدانیم، الان متعلق به اعتماده، احتمال میدیم شارع در بقیه اون مواضعی که ما لانعلم، چون یه مواضعی گفتیم علمنا، بقیهش یعنی مواضعی که لا نعلم، احتمال میدیم در عموماتی دیگم که نمیدانیم آیا ظاهرش مراده یا نه، اونجا هم اعتماد کرده باشه بر امارات مفید لزن، یعنی اعتماد کرده به یک امارات، یک قرائنی که اون قرائن مفید زن قویه، و خبر الواحد من جملته ها، و خبر واحد از جمله اون امارات زنیه. خب قرآن میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ظاهرش هم اینست که تو دنیا هرچی هست حلاله، ولی 100 سال بعدش حضرت صادق میاد میفرماد یحرم و اسیر نبی، یحرم و دنبلان. خب ببینید الان با بودن این روایت ما میفهمیم دیگه اون ظاهره خلق لکم ما فی الارض جمیعا اعتباری نداره. لذا میفرماد و ما قیام هذا الاحتمال. کدوم احتمال؟ فمن الجائز. فمن الجائز گفتیم یعنی فمن المحتمل دیگه، گفتیم فمن المحتمل که شارع عام میگفته به یک قرائنی اونا فهمیدن که اون عام مراد نی، از دست ما اون قرائن احتمالش میدیم، لذا میگه و با قیام هذا الاحتمال. حالا که احتمال این معنا رو میدی که شارع در عموماتش اعتماد کرده باشه به یک قرائن، ینفی یا ینفی القطع بالهود، میدونی در چیه رد میکنه؟ او میگفت ظهورات مفید قطعشو میگه نه. وقتی ما چنین احتمالی میدیم که این از اون ظهوراتیست که احتمالشو میدیم، یه قرینه‌ای بوده که این ظاهر مراد نبوده پس مفید قطع نیم. اون آقا میگفت ظهورات قرآن مفید قطعه، یعنی اگر متکلم حکیمی یه عام میگفت که ظهور داشت و قرینه‌ای برخلافش نیورد، ما یقین میکنیم این عام مرادشش. میگه نمیشه همچی یقینی. چرا؟ خب بله متکلم حکیم یه عامی هم فرموده، قرینه‌ای هم نیورده در لفظ، اما ممکنه خبری بوده به دست شما نرسیده. یعنی اون خبر واحدی که حضرت میفرماد یحرم و اسیر نبی یا اون اجماع یا اون قرائن حالیه، خب اونا به دست شما نرسیده. شما نمیتوانی بگی چون این متکلم حکیمه، ظاهری گفته، ظاهرش هم قرینه‌ای در کنارش نیست، پس قد پیدا میکنیم که این ظاهر اراده کرده. از کجا؟ ممکنه قرینه بوده، حالیه، عقلیه و به دست شما نرسیده. دقت کردین این جواب مستقیم انقلت با انقلتی که میخواست ادعا کنه که ظهورات کتاب مفید قطعه، ایشون میگه فما قیام هذا الاحتمال. حالا که ما احتمال میدیم که متکلم در حین تکلم قرائنی گفته که اونها مراد و فهمیدن، با قیام چنین احتمالی دیگه منتفی میشه قطع به مراد از ظهور کتاب، بلکه فقط و فقط مفید ظنه و یستوی حین اذن، یعنی حین الاعتماد. حالا که ما فهمیدیم این متکلم ما احتمال داره که در تکلمش اعتماد کرده باشه به یک قرائن حالیه که او روشن بوده برای مخاطب، برای ما روشنی یستوی، اون آقای مستشکل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ظواهر کتاب مفید قطعه، اما ظواهر سنت مفید ظنشو میگه یستوی. هر دوی اینا مساوی هست، هم ظواهر کتاب و هم ظواهر سنت یستوی حین اذن. حالا که احتمال میدیم شارع در تکلماتش یک قرائنی بوده و با اون قرائن اونا فهمیدن مراد رو، یستوی حین اذن از ظن المستفاد من ظاهر الکتاب و ظن المستفاد من غیر ظاهر الکتاب. خوب بود یا حاصلشون میکرد مستفاد یا مستفاد میکرد حاصل، یه دوتا کلمه که آدم نبود دو جور حرف بزنه. خلاصه یا به جای مستفاد بذارید حاصل، یا به جای حاصل بذارید مستفاد، که عبارت یه رنگ بشه یستوی حین اذن. حالا که ما احتمال میدیم متکلم در حین تکلم قرائنی داشته بر این که ظاهرش مراد نی، پس مساویست ظن حاصل از ظاهر کتاب با ظن حاصل از غیر کتاب یکسانه. او میگفت چی؟ او میگفت ظن حاصل از کتاب مفید قطع 100%. ما میگیم نه، اینا هر دو مساوی هن به نظره، به نظر متعلق به یستویه، این دوتا ظن هر دو مساوی هن به نظر الی اناطت تکلیف به ظن. یعنی حالا که هر دو تکلیفشون ظنیه، چه خبر و چه ظاهر، ظاهر کتابی باشه یا ظاهر سنتی باشه، هر دوی اینا مفید ظنه، تکلیف رو منوط به ظن کردن و ظن او با ظن این هر دو یکسانه. چرا؟ اگر بخواه بخوایم فرق بذاریم بله میشه فرق بذاریم، اگر خطابات قرآن بگیم متوجه ما میشه، اگر قبول کردیم که خطابات قرآن متوجه ما هم میشه بله، ظن حاصل از کتاب میشه ظن قطعی، یعنی ظهورش میشه مفید قطعی، ولی ما قبول نکردیم. صاحب ماله میفرماد هیچ فرقی نی، یستدی یعنی هیچ فرقی بین ظن حاصل از ظواهر کتاب و ظن حاصل از ظواهر سنت هیچ فرقی نی، لبتنا الفرق، برای این که اگر بخوایم فرق بذاریم بینهما مبتنیست برای این که بگیم خطابات قرآن متوجه ما میشه، اگر قبول کردیم این مطلب رو که خطابات قرآن متوجه ما هم میشه بله، ظنای کتابی ظهورات کتابی مفید قطعه، ولی قد تبین خلافه، اونم که ما ثابت کردیم که ظهورات قرآن شامل ما نمیشه، ولی ظهور اختصاصه، این دلیل دومه برای این که ظواهر مختص است به موجودی. عنایت کنید آقا، ما الان یه خلق لکم ما فی الارض جمیعا داریم که همه چیز رو برای ما حلال میکنه، از این ورم یه خبر واحد از امام صادق داریم که یه رو ما اسیر عنبی، خب ما دیگه با بودن این خبر نمیتونیم به عموم این عمل بکنیم، این یه بحثیه، میگن خبر واحد میتونه مخصص عمومات کتاب بشه، ما با بودن این خبری که در اختیار داریم دیگه به عموم این نمیتونیم عمل کنیم. انقدر مگه قبلی ها عمل نمیکردن به این عموم، مسلمانای صدر اول؟ خب شما هم که گفتیم ما اشتراک در تکلیف داریم، اونا عمل میکردن، ما هم از باب اشتراک تکلیف اخذ به عموم عام کنیم. ایشون میگه نه، این اخذ به عموم عام قدر متیقنش اونجاییست که این خبر نباشه، اگر این خبره نبود خب بله شما میتونستی از باب اشتراک در تکلیف اونها به این عموم عمل میکردن شما هم عمل بکنی، ولی الان که یه خبری داریم ما که حرام میکنه اسیر عنبی رو، با بودن این خبر شما دیگه اخذ به ظهور عام نمیتونید بکنید، یه خود عبارت نارساسا، ولی حالا مال صاحب معالمه، ولی باید توضیح بدیم. ببینید آقا، ما الان آیه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا همه چیز حلاله، یعنی اسیر عنبی هم حلاله، ظاهرش اینه دیگه، از اون ور یک خبر واحد داریم که اسیر عنبی ازاغلا حرامه، آب انگور اگر جوش بیاد حرامه. خب ما اینجا چیکار میکنیم؟ ایشو میفرماد ما اینجا دیگه نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، بگیم قدما که میکردن اون اولی ها، ما هم از باب اشتراک تکلیف بیان به این عموم هم ندیگه، ما اگر به شما گفتیم از باب اشتراک در تکلیف میتونی به عموم عمل بکنی، اونجاییست که خبری برخلاف اون عموم نباشه، اینجا که الان خبر داریم برخلاف این عموم دلالت داره، اینجا دیگه شما نمیتونی اخذ به ظاهر بکنی، این ظهورات مختص به موجودین زمان خطابه، لظهور الاختصاص کنه انقلتوا. یه نفر میگه خب پس اون اجماع و ضرورت چی شد؟ مگه اونا نمیتونن اخذ به عمومات بکنن؟ خب ما هم از باب این که اجماع و ضرورت داری بر اشتراک در تکلیف با اونها، ما هم اخذ به اون عمومات میکنیم. ایشون جواب میده میگه اختصاص داره، اون اجماع و ضرورتی که دال بر مشارکته، که اول گفتیم اجماع و ضرورت داره که مشارکن همه مسلمون ها در تکلیف مستفاد از ظاهر کتاب، این به غیر مختص به اختصاصه، یعنی این اجماع و ضرورت قدر متیقنش رو باید گرفت. این جمله رو آقا بدونین، حالا به درد جاهای دیگه هم میخوره، ما دو جور دلیل داریم، دلیل لفظی، دلیل لبی. دلیل لفظی که معلومه، فلان روایت میگه فلان چیز حرامه، فلان چیز حلاله، اینا رو میگن دلیل لفظی. دلیل لفظی عمومیت داره، یعنی عمومش برای ما معتبره، اما دلیلی که لفظ تو کار نباشه بهش میگن لبی، مثل اجماع، مثل همون ضرورت. پس اجماع و ضرورت اینا رو میگن دلیل لبی، لفظی تو کار نیستا، یعنی دلیل لبی ما داریم که ما هم با اون گذشتگان مشترک در تکلیفیم، اون وقت میگن دلیل لبی مجمله. قانون مجمل چیه؟ باید اخذ به قدر متیقن بکنیم، فقط این قاعده دستتون باشه به درد همه جا میخوره، دلیل لفظی قدر متیقن نداره، باید به عمومش عمل بکنیم، ولی دلیل لبی مثل اجماع، مثل ضرورت، اینها دلیل لبیه، عموم و اطلاق نداره، مجمله. چون مجمله باید قدر متیقنشو بگیریم. حالا ایشون همینی میگه، ایشون میفرماد درسته ما اجماع و ضرورت داریم برای اینکه مشترکیم با اونها، اونها چون اخذ به ظهور میکنن ما هم از باب اشتراک در تکلیف اخذ به ظهور، ولی باید قدر متیقنشو گرفت. یعنی اگر اجماع و ضرورت داریم که ما مشترکیم با اونها در تکلیف، اونا میتونن اخذ به ظاهر کنن، ما میتونیم بکنیم، قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که خبر برخلاف این نباشه. الان که ما خبر برخلاف این عموم داریم، اینجا دیگه اون دلیل اشتراک نمیاد. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ظهور داره. اون اجماع و ضرورتی که میگه مسلمانای مؤخر مشارکن با اونها در ظواهر، او اختصاص داره به غیر صورت وقت. اینو گفتم بدونی که چرا داره قدر متیقن گیری میکنه، با اسم قدر متیقن نمیاره، ولی اون تو ذهنتون باشه. ببینید آخه ما گفتیم اجماع و ضرورت داریم که ما با اونا مشترکیم، خب چطور اونا میتونن عقد بکنن به عموم خلق لکم، ما از باب اشتراک عقد بکنیم به عموم خلق لکم؟ ایشون میگه نه، قدر متیقنشو باید گره. درسته اجماع و ضرورت ما داریم که با اونها مشترکیم در تکلیف، اما در کجا؟ قدر متیقنش اینه در اونجایی که خبری نباشه برخلاف این عام. الان که ما خبر داریم برخلاف این عام، این عام همه چیز رو حلال میکنه، این خبره این رسیر عنوی رو حرام میکنه، اون اشتراک در تکلیفی که با اجماع و ضرورت ثابت شده، قدر متیقنش نسبت به اون ظهوراتیست که دلیل برخلافش نداریم. و اما در اینجا که دلیل برخلاف این عام داریم، دیگه اون اشتراک در تکلیف نمیاد. لذا می فرماد که اختصاص داره اون اجماع و ضرورتی که دلالت بر مشارکت میکنه، مال غیر صورت وجود خبره. یعنی اونجایی که وجود خبر برخلاف اون عام داریم، اونجا دیگه قانون اشتراک نمیاد، اونجا ما نمیتونیم از باب اشتراک در تکلیف اخذ به ظهور بکنیم، بلکه طبق این خبر باید بگیم اسیر عنوی حرامه، اون وقت عموم خلق لکم رو به وسیله این خبر تخصیص بدنید. چه خبری باید باشه؟ خبری که جامع الشرائط، شرایطش چی بعدت میگیم؟ صاحب معالم میفرمان خبر اگه جامع الشرائط بود، راویش عادل بود، شیعه بود، متهم به کذب نبود، اینا شرایط و حجیت خبره. اگر یه همچی خبری که جامع شرایط آتیه بود و مفید زن بود، این خبر میاد این عموم رو تخصیص میزنه و دیگه شما به اون ظهور اون عموم نمیتونید عمل کنید. انتها کلام ایشون. خب ببینید صاحب معالم خیلی مختصر حرف زد، فقط به مناسبت جواب اشکال اون آقا یه 5-6 خط حرف زده، ولی برخلاف میرزای قمی که در دو جای قوانی در هر جام 2-3 صفحه ایشون اومده این بحث رو تعقیب کرده. لذا ایشون میفرما لا یخفا ان فی کلامهی مواقع النظر. این مواقع اسم النسا، خبرش اون فی جار و مجرور مقدم شده، این مواقع اسم النس رفته عقب. ایشون میفرما لا یخفا ان فی کلام ایشون کما یظهر من حواش المحشین مواقع النظر. یعنی این جمله ایشون که در جواب اون اشکالی حرف رو زده چند تا اشکال داره. اگر اشکال رو میخواین سلطان العلماء، ملا صالح مازندرانی، فاضل جواد، اینا همه در شرحهای معالم این اشکال رو گفتن. ایشون میفرماد در این کلام صاحب معالم چنانچه از حواشی محشین استفاده میشه، مواقعی برای نظر، یعنی چند مورد حرفای ایشون همه مورد اشکاله، منتها فرقش با میرزای قمی اجماله. میرزای قمی مفصل حرف زد و سریع حرف زد، کلام ایشون علا اجمالهی با همین اجمال گویش چند تا اشکال داره. اجمال داره یعنی چی؟ این عطف تفسیریه، یعنی اشتباه المراد منه، کلامیشون مجمله. یعنی چی؟ یعنی مشتبه هست مراد صاحب معالم از این کلامش. خلاصه تو این کلام مجمل 4-5 خطی که مشتبه هست مرادش، محشین چند تا ایراد دارن که ایراده را اگه بخوان دیگه به معالم بعد مراجعه کنی. ثم انکه سر مطلب 7-8 دقیقه وقت دارین، ولی من یه قدری خوابم به هم خورده، نظمش خود حالم